ساعت 11 شب به وقت تهران. امیر پوریا هستم از رادیو فردا با شما در بخش خبری 15 دقیقه آینده. وزارت بهداشت ایران میگوید هنوز واکسن خارجی از هیچ مبدأی بارگیری و ارسال نشده است. وزیر خارجه ایران مدعی شد اسرائیل میخواهد با حمله ساختگی به آمریکایی‌ها در عراق دونالد ترامپ را وارد جنگ کند. اعتصاب و تجمع 700 معلم خرید خدمات در یزد ادامه دارد. در ساعت انتهایی شبانه روز شنبه 13 دی با شما هستم در این بخش خبری. رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت میگوید تا این لحظه هیچ محموله واکسنی برای درمان بیماری کووید 19 به مقصد ایران از هیچ مبدأی بارگیری و ارسال نشده است. به گزارش خبرگزاری فارس، کیانوش جهانپور گفته هر زمان واکسن خارجی وارد کشور شود، در مورد آن اطلاع رسانی خواهد شد. همزمان انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران در بیانیه‌ای بر خرید فوری واکسن کرونا به میزان مورد نیاز برای مردم ایران تأکید کرده. این انجمن میگوید با توجه به تعداد بالای مرگ و میر بر اثر بیماری کووید 19، احتمال جهش ویروس و طولانی بودن مراحل آزمایش واکسن داخلی وجود دارد و باید هرچه سریع‌تر در مورد خرید واکسن خارجی اقدام کرد. در روزهای گذشته برخی از مقام‌های بهداشتی و همچنین حسن روحانی وعده داده بودند که کار انتقال پول برای خرید یکی از واکسن‌های خارجی انجام شده است. یکی از این اظهارات از سوی رئیس هلال احمر ایران مطرح شده بود که گفت به زودی 150 هزار دوز واکسن فایزر بایونتک وارد ایران می‌شود. محمد جواد ظریف در توییتی مدعی شد بنا به اطلاعات دریافتی از عراق عوامل اسرائیل در حال توطئه چینیه، به گفته او به قصد حمله به آمریکایی‌ها هستند. وزیر خارجه ایران نوشت اسرائیلی‌ها با این اقدام می‌خواهند دونالد ترامپ را در واپسین روزهای ریاست جمهوریش به بهانه ساختگی درگیر جنگ کنند. آقای ظریف خطاب به دونالد ترامپ نوشته است که مراقب تله باشد، چرا که هر گونه آتشبازی با پاسخ متقابل و جدی ایران به ویژه علیه متحدان آمریکا در منطقه مواجه خواهد شد. وزیر خارجه ایران در حالی از حمله ساختگی اسرائیل سخن میگوید که مقام‌های ارشد سپاه پاسداران در هفته‌های گذشته بر گرفتن انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی و محسن فخری‌زاده بارها تاکید کردند. اتحادیه آزاد کارگران ایران از تجمع صدها معلمان خرید خدمت در مقابل استانداری یزد خبر داد. 700 معلم خرید خدمات در یزد از دست کم دو هفته قبل در اعتراض به شرایط کاری خود اعتصاب و تجمع کردند. در این ارتباط شماری از معلمان خرید خدمات در یزد در مورد مطالبات خود به تلویزیون دولتی ایران گفتند:
در رأس اون استخدام ما هست و تبدیل وضعیتمون هست.
بیمه رو 3 روزه کردن اما حقوق رو هنوز که هنوز بعد از 3 ماه اونم هیچ قراردادی به بچه ها ندادن.
چرا معلم باید با این همه زحمتی که میکشه مورد بی‌عدالتی قرار بگیره؟
طرحمون توی مجلس که نوشته شده ازشون عاجزانه خواهش میکنیم که بعد از 7 سال سختی که ما در این مسیر کشیدیم پیگیر باشن تا به نتیجه برسه.
در همین زمینه استاندار یزد محمد علی طالبی 2 هفته قبل با اشاره به مطالبات و دغدغه های معلمان خرید خدمات گفته بود درخواست های آنان به حق است و باید به آن توجه شود. با این همه تا کنون اقدامی برای این گروه 700 نفره از معلمان انجام نشده است. 13,000 معلم خرید خدمات از سال تحصیلی 93 تا کنون در مدارس مختلف ایران در حال تدریس هستند. در این ارتباط مرکز پژوهش‌های مجلس چند روز قبل با اشاره به کمبود نیروی انسانی در وزارت آموزش و پرورش خواستار آن شد که معلمان طرح خرید خدمات به استخدام این وزارتخانه درآیند. ارتش عراق میگوید تیمی از کارشناسان مواد منفجره به همراه نیروی دریایی این کشور مین کشف شده بر بدنه یک نفتکش در خلیج فارس را خنثا کردند. مقام‌های عراقی در بیانیه اعلام کردند تحقیقات در مورد عوامل کارگزاری این مین ادامه دارد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این اقدام را بر عهده نگرفته. این بیانیه یک روز پس از آن منتشر می شود که عراق گزارش شرکت‌های امنیتی خصوصی در مورد کشف مین چسبیده به بدنه یک نفتکش را تایید کرد. گفته می شود شرکت بازاریابی نفت عراق مالک این نفتکش است که روز جمعه حین اکتشاف مین کشتی دیگری در کنار آن در حال سوختگیری بود. طی هفته‌های گذشته با نزدیک شدن سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی تنش بین ایران و آمریکا بالا گرفته. یک مقام ارشد نظامی آمریکا روز 11 دی در مورد پرواز دو بمب افکن بر فراز خلیج فارس گفته بود این اقدام در واکنش به علائمی حاکی از قصد ایران برای حمله علیه متحدان آمریکا در عراق یا دیگر نقاط خاورمیانه است. و اما درباره کرونا بیشتر بشنویم. با وجود اعلام روند کاهشی شمار جانباختگان و مبتلایان به کرونا در گزارش‌های رسمی وزارت بهداشت طی هفته‌های گذشته، گفته‌های مقامات جمهوری اسلامی از احتمال اوجگیری دوباره کرونا در روزهای آینده خبر می‌دهد. بیشتر بشنوید از همکارم مهران کریمی.
آغاز پیک سوم کرونا در شمال ایران. علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا، در 51مین جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا وضعیت همه‌گیری در ایران را نزولی اعلام کرد و همزمان از درگیر شدن 4 شهر استان مازندران با پیک سوم کرونا خبر داد.
خب در استان مازندران وضعیتی که به نوعی پیک سومش تازه شروع شده و بنابراین اکثر شهرهاش درگیر هستند. 4 تا شهر قرمز ما در کشور داریم که این 4 تا شهر مربوط به مازندران هست: سوادکوه شمالی، ساری، آمل و رامسر. این 4 تا شهر قرمز هستند که حتما نیاز هست که ما مراقبت بکنیم.
این در حالی است که به گفته مقامات حکومت ایران، بسیاری از استانهای دیگر کشور از پیک سوم عبور کرده و در وضعیت زرد قرار گرفتن. اما مسئله‌ای که شاید در حال حاضر از اولویت‌های اصلی باشد، جلوگیری از ورود نوع جدید و مسری‌تر ویروس کرونا به داخل ایران است. نمونه‌ای که حالا در بیش از 30 کشور جهان و از جمله چند همسایه ایران شناسایی شده است.
جدید ویروس جهش یافته است. حالا ویروس انگلیسی اسمش بذاریم یا هرچه، این ویروس جدید اگر ما مراعات نکنیم، دروازه ها رو محکم نگیریم، وارد کشور بشه، یک مشکل بسیار بزرگی ما باش مواجه میشیم. دو مرتبه برای کنترل کردنش بسیار سخته، بنابراین خیلی باید مراقبت بکنیم.
همزمان با بحث مهار شیوع کرونا، گمان زنی ها در مورد واکسن هم در ایران ادامه دارد. مقامات این کشور در چند روز گذشته بحث تولید مشترک واکسن با کشور کوبا را مطرح کردند.
ما اجازه ندادیم که شاید خیلی از کشورهایی که شما می‌بینید الان واکسن هم زدن، حالا حاشیه خلیج فارس جای دیگه، چون اونها پذیرفتن که به عنوان افرادی که باشن که تو فاز کلینیکال ترایل وارد بشن، یعنی رو اونها آزمایش انجام شد و تزریق واکسن برشون انجام شد. چون ما اینو نپذیرفتیم، گفتیم واکسنی وارد کشور می‌کنیم که این واکسن دو تا خصوصیت داشته باشه: یک، مورد تایید سازمان جانی بداشت باشه; دو، اگه قرار واکسنی به صورت داوطلبانه رو ایرانی انجام بشه، باید تولید خودمون باشه.
البته پیشتر سعید نمکی وزیر بهداشت گفته بود که ایران از طریق سازوکار کوواکس برای خرید 16,800,000 دوز واکسن اقدام کرده است. به گفته بسیاری از کارشناسان، برای ایجاد پوشش محافظتی در مقابل ویروس کرونا 70-80% جمعیت یک کشور باید واکسینه شوند. تعداد واکسنی که مقامات ایرانی مدعی اند سفارش داده شده، تنها میتواند حدود 10% جامعه را در برابر ویروس کرونا ایمن کند. با اینکه واکسیناسیون در بسیاری از کشورهای دنیا آغاز شده، اما همچنان تکاپو و تلاش برای تولید بیشتر واکسن کرونا ادامه. ظهور نوع جدید ویروس کرونا و روند تصاعدی ابتلا به کرونا در بریتانیا باعث شد تا در برنامه واکسیناسیون این کشور تغییر ایجاد شود. برای واکسیناسیون بیشتر جمعیت، دولت بریتانیا تصمیم گرفته است که دوز دوم واکسن فایزر بیوتیک را به جای 21 روز با فاصله 12 هفته تزریق کند. تصمیمی که آنتونی فاوچی، رئیس مرکز بیماری‌های عفونی آمریکا، با آن مخالف است و اعتقاد دارد ایالات متحده نباید این روش را الگو قرار دهد. شرکت فایزر بیوتیک اثربخشی این واکسن را با فاصله 21 روز تزریق دوز دوم آزمایش و تایید کرده است. افزایش شدید روند ابتلا به کووید 19 در بریتانیا، اولین کشوری که تزریق واکسن فایزر را آغاز کرد، بسیار نگران کننده شده است. تا جایی که دولت این کشور برای رویارویی با گسترش سریع گونه جدید ویروس کرونا، بیمارستان‌های صحرایی و اضطراری ساخته شده در آغاز همه‌گیری را دوباره راه‌اندازی کرده و تصمیم چند روزه پیش برای بازگشایی مدارس ابتدایی لندن را تغییر داد. طبق آمار منتشر شده وزارت بهداشت بریتانیا، در 5 روز گذشته بیش از 270,000 مبتلای جدید شناسایی شدند. به طور متوسط روزی 54,000 مورد. در همین دوره 5 روزه بیش از 4,000 نفر هم قربانی این ویروس شدند. با ظهور ویروس جدید کرونا، درخواست ها از شرکت فایزر بیوتک برای بالا بردن توان تولید واکسن بیشتر شده. در ایالات متحده آمریکا، یکی دیگر از کشورهایی که نوع جدید ویروس کرونا در آن شناسایی شده، باز بهتر از بریتانیا نیست. مجموع تعداد مبتلایان به کرونا در این کشور در حال نزدیک شدن به 21 میلیون نفر است. کشورهای هند، برزیل، روسیه و فرانسه هم بعد از آمریکا بیشترین تعداد مبتلایان به کووید 19 را در خود جای دادند. حالا تعداد قربانیان کووید 19 در جهان در حال نزدیک شدن به 2 میلیون نفر است. آن هم در نخستین روزهای زمستان. ویروس کرونا شاید در بسیاری از کشورها یکی از مرگبارترین زمستانها را رقم بزند. مهران کریمی، رادیو فردا.
گزارشی درباره وضعیت جهانی شیوع ویروس کرونا بود که شاید حتی شنیدن اخبار رو برای خیلی از افراد بیش از گذشته کرده. رئیس جمهوری قزاقستان روز شنبه با امضای مصوبه پارلمان این کشور صدور حکم اعدام را لغو کرد. با لغو اعدام در قزاقستان محکومان به اعدام حالا به حبس ابد محکوم می شوند. چین، ایران و عربستان سعودی سه کشوری هستند که بیشترین احکام اعدام در آنها اجرا می شود و همین حکم اعدام موضوع گزارش بعدی ما خواهد بود که حکم اعدام سه زندانی اهل سنت به اتهام بغی از طریق عضویت در گروه سلفی حزب الفرقان اجرا شد. بیشتر بشنوید در این باره از سیاوش سعادتیان.
باز هم اجرای احکام اعدام در ایران، این بار در شهر مشهد. حکم اعدام سه زندانی اهل سنت در زندان وکیل‌آباد این شهر به اتهام آنچه بغی خوانده می شود اجرا شد. بغی در قانون مجازات اسلامی به معنای قیام مسلحانه علیه نظام اسلامی است و برای آن مجازات اعدام و در مواردی حبس‌های طولانی در نظر گرفته شده. شماری از خبرگزاری‌ها اسامی سه فرد اعدام شده را حمید راستبالا، کبیر سعادت جهانی و محمد علی آرایش اعلام کردند. جرمشان هم عضویت در گروه حزب الفرقان و جبهه همبستگی ملی اهل سنت ایران که گفته می شود مخالف جمهوری اسلامی هستند اعلام شده. گفته شده که اجرای حکم اعدام این سه نفر ناگهانی بوده و خانواده هایشان از ملاقات آخر هم محروم بودند. خبرگزاری هرانا که خبرهای مربوط به حقوق بشر در ایران را دنبال می کند، گزارش کرده که این سه زندانی اعدام شده در سال 94 توسط وزارت اطلاعات بازداشت شدند و 4 سال بعد حکم اعدامشان صادر شد. به نوشته این خبرگزاری، این افراد در طول دوران بازداشت از دسترسی به وکیل اختیاری محروم بودند و ماموران وزارت اطلاعات آنها را شکنجه کردند. افزایش شمار اعدام‌های زندانیان سنی مذهب صدای اعتراض امام جمعه شهر زاهدان را هم بلند کرده، به طوری که مولوی عبدالحمید نسبت به پیامدهای این اعدام‌ها به مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار داده است.
بهتر بود که ما این بعضی جوانان را که الان اخیراً اعدام شدند و این هر تعهد بگیرن، این هر ضمانت بگیرن و این هر آزاد بکنن، فکر تغییر بهتره که اینها ما دنبال باشیم که افراد اگر کارای اشتباهی انجام داده اونا رو تغییر بدیم تا اینا رو حس بکنیم، تا اینا رو بکشیم. یه عوارضش برای کشور ما خیلی خطرناک است.
هفته پیش یک زندانی بلوچ در شهر زاهدان اعدام شد. یک هفته قبل از آن 2 زندانی دیگر هم در این شهر اعدام شده بودند. قوه قضایی ایران میگوید آنها به سوی ماموران سپاه تیراندازی کرده بودند. وکیل خانواده حمید میر بلوچزهی که هفته گذشته اعدام شد گفته در حالی که اعاده دادرسی برای بررسی پرونده او در جریان بوده، حکم این زندانی اجرا شده است. افزایش صدور احکام اعدام در ایران برای مخالفان حکومت در ماه‌های اخیر سرعت کم سابقه ای گرفته. احکامی که باعث شده ایران در جایگاه دوم کشورهایی که بیشترین مجازات اعدام در آن اجرا می شود قرار گیرد.
گزارش همکارم سیاوش سعادتیان پایان بخش این قسمت خبری ما در رادیو فردا بود. میتونید پیام های صوتیتون رو در اپلیکیشن تلگرام به آدرس @فرداگرام برای ما بفرستید. با شما در این مقطع خداحافظی میکنم تا بخش بعدی خبرها و مجله نیمه شب.